ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من میترا چاوشی زاده خبرها رو با آگاهی شما میرسونم. توبیاس بلستروم وزیر امور خارجه سوئد در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در خصوص آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه، تحولات منطقه و موضوعات مورد علاقه گفتگو کرد. در این تماس طرفین به ضرورت گسترش بیش از پیش مناسبات دو کشور تاکید کردند. همچنین در این گفتگو در خصوص همکاری‌های کنسولی بحث و تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر دوره‌ای به کشورهای منطقه اکنون در امارات متحده عربی به سر می‌برد. امیر عبداللهیان پیش از امارات با سفر به قطر، عمان و کویت دیدارهایی را با مقامات‌های این کشور انجام داده و با آنها در خصوص توسعه تعاملات و همکاری‌های دو جانبه به رایزنی پرداخته است. سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز تا شنبه 3 تیر خبر داد. سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش گفت تا کنون بیش از 160 هزار متقاضی برای ثبت نام در این آزمون اقدام کردند. آقای صدر گفت این آزمون پنج شنبه 12 مرداد برگزار خواهد شد و متقاضیان می‌توانند برای ویرایش اطلاعات خود به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تمدید 10 روزه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل خبر داد. به گفته آقای موحدی تا ظهر چهارشنبه بیش از 4 میلیون از صاحبان مشاغل درباره ارسال اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصر ماده صد خود اقدام کردند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی این را هم گفت که با درخواست صاحبان مشاغل و موافقت شورای عالی هماهنگی سران قوا مهلت تسلیم ارسال اظهارنامه تا 10 تیر تمدید شد. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت انتقال کمتر از 5% زائران ایرانی حج و تمتع به سرزمین وحی باقی مانده است و بیش از 83,140 نفر از زائران وارد عربستان شدند. آقای رضایی تصریح کرد از تعداد 83,000 زائر حدود 75,000 نفر همکنون در مکه حضور دارند که همگی زائران شهر بیت الله الحرام در سلامت کامل به سر می‌برند.
حجاج عزیزمون در سلامت کامل به سر میبرند، مرحله اول اعمال حج تمتعشون رو به جای آوردن و آماده میشن که انشاءالله بتونن با فرارسیدن روز 8 ذی‌الحجه عازم عرفات بشن و اعمال حج تمتع که حجۃ الاسلام هست رو به جا بیارن.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با برگزاری 32 همایش سالیانه انجمن چشم پزشکی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران از دستاوردهای چشم پزشکی کشورمان بازدید کرد. دکتر عین‌اللهی در بازدید از دستاوردهای چشم پزشکی کشورمان با تولید کنندگان تجهیزات چشم پزشکی گفتگو و مسائل و مطالبات آنها را بررسی کرد. 32 همایش سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران از 29 خرداد آغاز شده است و تا امروز 1 تیر ادامه خواهد داشت. مدیر کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی اشیای تاریخی توقیف شده در فرودگاه امام خمینی به مخزن امن منتقل شدند. مرتضی ادیب‌زاده محموله اشیای تاریخی توقیف شده شامل 3680 قطعه شیء تاریخی و مربوط به دوران ایلامی هزاره اول قبل از میلاد تا قرون میانه اسلامی است. این آثار که شامل دستبندهای طلا و نقره، گوشواره طلا، انگشترهای طلای نگیندار و سکه های طلا و نقره مربوط به حفاری های غیر مجاز در خوزستان است. از 12 میلیون موتور سوار در کشور 6 میلیون و 800 هزار نفر گواهی نامه ندارند. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور با بیان این مطلب گفت طولانی بودن روند گرفتن گواهی نامه و هزینه های بالای آموزش باعث شده موتور سواران تمایلی برای گرفتن گواهی نامه نشان ندهند. برای همین طرح گواهی نامه آسان را آغاز کردیم.
ما تلاش کردیم که فرایند رو کوتاه کنیم و عزیزانی که متقاضی هستن با شرط اینی که دارای موتورسیکلت باشن با موتورسیکلت خودشون بیان و مراجعه کنن. بعد در واقع شرایط بعدی معاینات پزشکی که در محل اتفاق میفته، آیین‌نامه در واقع به صورت ساده اونچه که در واقع در قالب قانون هست ازش امتحان گرفته میشه، در صورتی که قبول بشه کفایت آموزشی در واقع دارندگان موتورسیکلت توسط آموزشگاه تایید میشه، بعد میاد آزمون عملی توسط افسران شاغل گرفته میشه. تمام این فرایند در یک روز اتفاق میفته.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت اصول آمایش سرزمین در ساخت شهر و شهرک‌های جدید در سواحل جنوبی کشور لحاظ می شود. همه ی اصول فنی و کارشناسی در کمیته های فنی زید شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی می شود و در مناطقی که بارگذاری جمعیت با محدودیت های مواجه است الحاقات زمین انجام نمی شود.
قطعا یکی از سیاست هایی که هم در شورای عالی آمایش و هم در شورای عالی شهرسازی مصوبه گرفته طرح ویژه‌ای که برای منطقه مکوران هست و در اون منطقه مکانیابی های شهرهای جدید و شهرک ها برای جمعیت پذیری دیده شده و در دستور کار بوده. دو تا شهر جدید هم اتفاقا تثبیت شده در منطقه جنوب و سواحل جنوب.
بنیاد مستضعفان 1000 هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن اختصاص داده است. رئیس بنیاد مستضعفان گفت علاوه بر این بنیاد با همکاری نهادهای حمایتی 48,000 واحد مسکن برای محرومان می سازد. آقای فتا:
ما با کمیته امداد به سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن همزمان با آن اومدیم تفاهم‌نامه امضا کردیم. برداشت ما این بود که تعدادی از هموطنان ما قادر نیستن تو این طرح برن، آوردهشون ندارن و اینا در واقع از این نهضت ملی مسکن نمیتونن بهره ببرن. 10,000 واحد با کمیته امداد، 18,000 واحد با بهزیستی برای دو معلول و بالاتر، خانواده دو معلول و بالاتر، و 20,000 واحد مسکونی برای محرومین غیر تحت پوشش. مجموعاً 48,000 واحد تفاهم نامه امضا کردیم.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد پارسال 300,000 هکتار از 1,000,000 هکتار اراضی تخریب شده تحت پوشش گیاهی کشور احیا شده است. بر اساس این گزارش 30,000,000 هکتار از مناطق بیابانی کشور تحت تأثیر فرسایش بادی هستند.
بیابان ها در کشور ما متأثر از عوامل طبیعی و انسانی افزایش یافتند. تغییر اقلیم و خشکسالی ها از جمله عوامل طبیعی بیابانزایی هستند و بخشی از علل گسترش بیابان ها هم به دخالت های انسانی ارتباط دارند. آقای وحید، معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
مثل چرای بیش از حد دام، ارشدم خدمت شما، تخریب سرزمین، استفاده نامناسب از سرزمین، شخم شیارهای مفرد و خارج از اصول، کاهش شدید آب‌های زیرزمینی.
سالانه 1,000,000 هکتار از اراضی کشور به بیابان تبدیل می‌شوند. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است سالانه 300,000 هکتار از کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در مناطق بیابانی را با روش‌هایی از جمله تولید و کاشت بذر و نهال مهار کند. آقای نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
این طرح مردمی کاشت 1,000,000,000 درخت به مدت 4 سال طرحی نیستش که نیاز کشور رو جهت جلوگیری از تخریب سرزمین مرتفع کنه و این معقولش اینه که ادامه دار بشه.
پارسال 40 میلیون اصل نهال برای اهداف مختلف از جمله بیابان زدایی تولید شد.
برای احیا و غنی‌سازی عرصه‌های تخریب شده بود، یک بخشش برای توسعه فضای سبز بود و یک بخشش برای زراعت چوب بود و بخشش هم برای مقابله با پدیده بیابانزایی بود.
فعالیت‌های زیستمدارانه در سال‌های اخیر برخی اراضی خشک کشور را به رویشگاه انواع گیاهان سازگار با کویر تبدیل کرده. آقای علیزاده، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور:
فعالیت وسیعی بود که ما در استان خوزستان انجام دادیم. کانون‌های متعدد گرد و غبار رو در اون استان شناسایی کردیم. راه‌های جلوگیری از گرد و غبار رو احسا کردیم.
هیچ یک از دولت‌ها با تکیه بر اعتبارات مالی در مقابله با بیابانزایی موفق نبوده‌اند. آقای جعفریان، مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
قطعاً بایستی که قوانین به نحوی تدوین بشن که در جهت حمایت، پشتیبانی، تشویق یا معافیت‌های خاصی نقش صنایع رو در مشارکت فعال در حوزه مدیریت پایدار سرزمین و احیای بیابان‌ها خیلی پررنگ‌تر و قوی‌تر ببینیم.
30 میلیون هکتار از مناطق بیابانی کشور تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارند که از این سطح حدود 14 میلیون هکتار از آن به عنوان کانون‌های بحرانی غبارخیز شناخته می‌شوند. این کانون‌ها سالانه 4 تن گرد و غبار تولید می‌کنند. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین جشنواره پوشش اصیل ایرانی اسلامی گوهرشاد تمدید شد. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود در قالب‌های هنری و محورهای محتوایی شامل مقاله و یادداشت، فیلم کوتاه، طرح‌های گرافیکی، وبلاگ نویسی، شعر و شعار، موشن گرافیک، نماهنگ و کلیپ، پویانمایی و نقاشی را تا 15 تیر به نشانی گوهرشاد فستیوال نقطه آی آر ارسال کنند. طرح جمهوری خواهان آمریکا برای استیضاح رئیس جمهور این کشور در کنگره به رأی گذاشته می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داد در این طرح جو بایدن به ناتوانی در اجرای قوانین مهاجرت و همچنین ناتوانی در جلوگیری از ورود ماده مخدر مصنوعی فنتانیل به آمریکا متهم شده است. این طرح قرار است در روزهای آینده در مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است به رأی گذاشته شود. مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری خواه است، گفته در حالی که تحقیقات کنگره درباره عملکرد بایدن در جریان است، اکنون زمانی مناسب برای رأی‌گیری درباره طرح استیضاح نیست. تلویزیون CNN آمریکا گزارش داد جمهوری خواهان درباره رأی به این طرح اختلاف نظر دارند. در صورت تصویب طرح استیضاح بایدن در مجلس نمایندگان، مجلس سنا هم باید آن را به رأی بگذارد. کاخ سفید ضمن انتقاد از جمهوری خواهان طرح استیضاح بایدن را مذبوحانه توصیف کرد. سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بخشی از شمال کشور بارندگی پیش بینی کرده است. در نوار شرقی و نوار غربی کشور هم در بعضی ساعات شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود. اسقری، کارشناس هواشناسی:
کرانه‌های دریای خزر بارندگی داریم، خنکی هوا داریم، دما در حد آسایش بدن هستش. متأ دو اتفاقی که خیلی نگرانش هستیم: اول اینکه دریا مواجه، اصلا شرایط برای شنا در دریا مهیا نیست، احتمال غرق شدن هست ماهیگیرا و همچنین سکانداران قایق‌های تفریحی دقت کنن که خیلی از ساحل به دور نشن. به اضافه اینکه مسافرین هم در دامنه‌ها و ارتفاع خاصه در ساعات بعد از ظهر اتراق نکنن، توی حاشیه رودخونه‌ها چادر برپا نکنن، تو بستر رودخونه هر آن احتمال سیل هستش. این بارش‌های سیل‌آسا در ساعات بعد از ظهر امروز و فردا هم در شمال غرب کشور حاکمه که میتونیم به شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، همینطور بخش‌های شمالی اردبیل اشاره کنیم. به اضافه اینکه ناپایداری‌ها در ارتفاعات البرز، یعنی در بلندی‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان هم ظاهر میشن و از فردا بعد از ظهر به بعد این شرایط رو حتی در شمال شرق کشور خواهیم داشت.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:06 است. در پناه خدا و خدا نگهدار. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 11 و 15 دقیقه از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. من حمیدرضا خاوری با کمک همکاران خوبم سعید سلیمانی تهیه کننده و مهفام پرتو صدا بردار برنامه سری در تاریخ ایران این هفته رو تقدیمتون میکنیم. مهمان برنامه هم لحظات دیگر حضور با سعادتتون اعلام میشن. لطفاً با ما همراه باشید. اینجا ایران، تهران، رادیو ایران. شما برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. در این هفته درباره تأثیر 4 دانشمند ایرانی در توسعه طب ایرانی اسلامی با شما صحبت میکنیم. مهمان این هفته برنامه ما جناب آقای دکتر علی تهرانبند هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. به برنامه سری در تاریخ ایران خوش اومدین.
خیلی متشکرم. بنده سلام و درود دارم خدمت حضرت علی و عزیزان شنونده علاقمندان به تاریخ ایران، منظور تاریخ پزشکی.
بسیار عالی، خوب شد اشاره کردیم به بحث تاریخ پزشکی که مبحث بسیار گسترده‌ای در تاریخ کشور ما و افلات ایران و سرزمینمون هستش. دانشمندان زیادی رو ما در طب اسلامی و به خصوص طب ایرانی اسلامی داریم، اما 4 دانشمند خیلی برجسته‌تر و در واقع مشهورترن. ممکن اسامی این 4 دانشمند رو برای ما
بفرمایید؟ بسیاری از ایرانی ها در حوزه پزشکی نامدار هستند. اسماعیل جرجانی بگیریم که با کتاب ذخیره خوارزمشاهی مطرح میشه، تا برسیم به ابوبکر بخارایی که اینا در واقعی و علی بخارایی که اینا تأثیرات بسیار شگرفی در حوزه دانش پزشکی داشتن. اما 4 دانشمندی که داریم صحبت میکنیم در واقع اینا هر کدوم یه مکتب فکری هن. یعنی صرفا نیستش که بگیم
فقط یک پزشک حاضق بودن.
حاضق بودن
دارای اندیشه و در واقع دیدگاه
مستقل هستن،
صاحب سبک و مکتبن.
بله، ببینید جناب خاوری، در دوره باستان و در دوره اسلامی نظریات پزشکی بقراط و جالینوس مطرح بوده.
بله.
و ایرانی ها اینگونه نبودن که تقلید صرفی از دیدگاه های جالینوس داشته باشن، همیشه منتقد بودن. یعنی در جایی که کاملا نظراتش صائب بوده با کمال احترام یاد کردن و یه جاهایی هم در مقام استاد اومدن نقدش کردن.
بله.
نکته که حائز اهمیته در دوره اسلامی با توجه به فرایند یا بسترسازی که در فرهنگ ایرانی اسلامی روزگار شکل میگیره، ایرانی ها کم کم از مبارزات سیاسی دست برمیدارن و با شکل نهضت شعوبیه میان به سمت مسائل علمی و از این منظر موفقیت های لازم رو کسب میکنن،
چون از اون ور نتیجه نمیگیرن.
نتیجه بارزش این میشه که ایرانی ها سرآمد میشن در حوزه‌های مختلف علمی، از معماری که مساجد 4 ایوانی بسیار زیبایی رو در حوزه اسلامی عرضه میکنن تا برسیم به کتابت و در واقع تصحیح و تألیف کتابا. نوع نگرش ایرانی ها رو نشون میده که به اون اصالت خودشون باور داشتن و دین اسلام رو به عنوان یک مکتب مهم پذیرفتن و به تقویت بنمایی اون هم پرداختن.
بله.
اما مسئله ای که عایز اهمیته، اطبایی که مطرح میشن، بسیار از اطبا هستن مطرح شدن در دوره اسلامی در ایران خودمون، اما 4 شخص، علی ربن طبری با کتاب فردوس لکمه، علی مجوسی و علی اهوازی در دوره آل بویه با کتاب طب ملکی، زکریای رازی، محمد ابن زکریای رازی 2 کتاب بسیار مهم داره، طب منصوری کتاب رو تألیف میکنه تقدیم میکنه به امیر سامانی که معروفش به طب منصوری، و در کنارش قانون ابن سینا رو داریم. در دوره صفوی خیلی جالبه خدمت شما عزیز شما درس کنم، شخصیتی به نام پیترو دلاواله به عنوان یک کاردار سیاسی وارد دربار صفوی میشه، علاوه بر این که به ارتباطات سیاسی ایران و اروپا میپردازه، مسئله که مد نظرش هست جمع‌آوری دانش ایرانی هست که مهمترین مسئله که مد نظرش بوده پیدا کردن کتاب قانون ابن سینا هست. کتاب قانون ابن سینا رو منتقل میکنه به اروپا، در اونجا ترجمه میشه و به عنوان یک منبع مهم مورد توجه مکاتب فکری اونجا مثل ونیس و فرانس و سایر مکاتب علمی اروپا در نظر گرفته میشه، که بعد دانشگاه پاریس و لندن هم توی این قضیه ورود پیدا میکنن.
دوستان، اینجا ایران تهران رادیو ایرانه. شما برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. در این هفته درباره تأثیر 4 دانشمند ایرانی در توسعه طب ایرانی اسلامی با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر تهرانبند میهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر، 4 دانشمند ایرانی رو نام بردیم. بله. مکاتبشون هم اشاره کردیم.
بله.
اگر بخوایم اشاره‌ای به دیگر فعالیت‌ها و در واقع خدمات این 4 دانشمند و دیگر دانشمندان ایرانی در توسعه و گسترش و بست طب ایرانی اسلامی داشته باشیم، چه صحبتایی برای ما خواهید داشت؟
هر کدوم از این دانشمندانی که به عنوان ستارگان درخشان جامعه ایرانی اسلامی مطرح میشن و واقعاً میتونیم بگیم که با حضورشون در حوزه دانش پزشکی کمک حال بودن برای توسعه سلامت در جامعه اون روزگار، بله، ایرانیانی هستن که مجدانه کار کردن و خلاقیت و نوآوری های خودشون عرضه کردن. به چند مورد به صورت مثالی اشاره میکنم که مورد توجه عزیزان شنوندن واقع بشه. علی ربن طبری علاوه بر این که از اندوخته دانش پزشکی دوره باستان ما استفاده میکنه،
بله،
خب و روی این قضیه، رو بحث تغذیه و اینکه تناسب اندام باید به چه صورت حفظ بشه میپردازه. و نکته مهمتر این که علاوه بر این که از مجموعه فرهنگ غذایی که بر اساس سنت نبوی است استفاده میکنه، نگاه ویژه‌ای به فرهنگ طبابت هند هم داره،
بله،
و سعیش بر این هستش که با توجه به اینکه منابعی در اون روزگار در اختیارش قرار داده شده بود که برگرفته از مکاتب فکری هندیا در حوزه پزشکی استفاده میکنه، چون کاملا به زبانهای اون روزگار مثل این جمله سانسکریت هم وارد بوده،
بله،
ترجمه‌ای انجام میده و آن چیزی که با طبابت ایرانی همسویی داشته اضافه میکنه. در نهایت هم علی ربن طبری در کتاب فردوس حکمه فصل مجزا و منفکی رو داره، به صورت مبسوط و اساسی در میپردازه به بحث مسائل تغذیه‌ای و نوع خوراکی ها، بهداشت غذایی و مجموعه‌ای که سلامت انسان رو تحت شعاع خودش قرار میده.
و شخصیت دوم جز دانشمندان ایرانی،
زمانی که از علی اهوازی صحبت میکنیم با طب ملکی، و چه تمایزش با علی ربن طبری هستش که نقد مجدانه‌ای داره نسبت به دیدگاه‌های جالینوس در حوزه پزشکی،
بله،
برای این جسارت بزرگی میخواد که یک فرد به مهارتی از دانش پزشکی دست پیدا کنه که قرون متمادی یک فرد ذهنیتش وجود داشته، مثل قضیه بطلمیوس و گالیله هستش که بحث کرویت زمین، کاملا انحصار شکنی میکنه و دیدگاه جدید رو در حوزه پزشکی در اون زمان مطرح میکنه. محمد زکری رازی به پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی توجه میکنه و حتی نحوه آموزه‌های خودش رو در بین شاگردان، از شاگرد مبتدی شروع میکنه، روش بالینی رو اتخاذ میکنه تا دقیق ترین نسخه رو برای یک بیمار بپیچن. به اضافه توجه شخص محمد زکر رازی در نوع مکتوباتش به ساختارها و سخت افزارهای دانش پزشکی است که من جمله بیمارستان ازادی و شاخص است در دوره اسلامی، بیمارستان بغداد هم در زمانی که محمد زکر رازی در بغداد حضور داره تأسیس میشه و یک تحول بزرگی رو در ساختار بیمارستان ها ایجاد میکنه که نور کافی برای بیمار باید باشه، اتاق و هوایی که در واقع تهویه مطلوب داشته باشه، اتاقی که تهویه مطلوب داشته باشه، و همین مسائل رو در نظر میگیره به عنوان رکن رکین بیمارستان ها برای حمایت همه جانبه از بیمار و سلامتیش.
و شخصیت چهارم از این دانشمندا
که عزیزان شنونده بارها اسمش رو شنیدن، در دنیای غرب اوسینا شهره هست و در ایران خود با پور سینا یا ابن سینا،
بله،
که کتاب قانون خودش در نوع خودش بی بدیل هست و به دلیل روانی و سلیس بودن مطالبی که ابن سینا مطرح میکنه به حوزه‌های مختلف ورود پیدا میکنه، حتی روماتولوژی و سایر علومی که حتی به صورت امروزی داره مطرح میشه، در اون زمان هم ابن سینا با کتاب قانون خودش خیلی تخصصی در به این موضوع نگاه میکنه و حتی استفاده از فیزیوتراپی رو با استفاده از انرژی مارهای آبی هم استفاده میکنه که در نوع خودش بیبدیل بوده، جز نوآوری هایی بوده که ابن سینا استفاده کرده، یا در حوزه روانشناسی هم ورود پیدا میکنه.
بله.
همه مطالبی که در مورد ابن سینا داریم میگیم یا در رابطه با شخص زکریا رازی که در دنیای غرب به نام رازیس شهرت داره، بیانگر غنای علمی ایرانی ها در حوزه پزشکی هستش. خلاقیت، علم و دانش خودشون رو به رخ جهانیان میکشن.
اگر ایران را کنار بگذاری، بسیاری از امور مبهم می‌ماند. و اگر ایران را وارد کنی، همه چیز روشن می‌شود.
اینجا ایران، تهران، رادیو ایران. شما برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. در این هفته درباره تأثیر 4 دانشمند ایرانی در توسعه طب ایرانی اسلامی با شما صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما آقای دکتر علی تهرانوند هستند. آقای دکتر، به تأثیر 4 دانشمند ایرانی در توسعه طب ایرانی اسلامی اشاره ای داشتید، به تألیفاتشون، به آثارشون. اگر باز هم بخوایم به نکات شاخصی در خصوص کارهایی که این 4 دانشمند و حتی دیگر دانشمندان خوب کشورمون در زمینه طب ایرانی اسلامی داشته باشیم، برای ما صحبت‌هایی دارید؟
4 شخصیت مطرح ما: علی ربن طبری کتاب فردوس حکمت رو داره، محمد بن زکریا رازی کتاب الهاوی و طب منصوری، علی اهوازی کتاب طب ملکی و ابن سینا قانون. البته می عرض کردم در کنار اینها باید به سایر دانشمندان هم توجه بکنیم، مثل اسماعیل جرجانی که کتاب بسیار مفصلی داره، دایره المعارفی داره که به نام ذخیره خوارزمشاهیه.
بله.
و بچه تمایزش با کتابهایی که اشاره کردم از اتباع و اندیشمندان ایرانی هستش که این کتاب کاملا فارسیه، یعنی به زبان فارسی تألیف شده. اما آن چیزی که این اتبای ما رو شاخص میکنه، نگاه اونها به سایر حوزه‌های دانشی هست. اما خب یک بستری هم در اون زمان فراهم شده بود. شهرری یکی از کانونهای مهم علمی محسوب میشد که با توجه به اینکه در دوره آلبویه و در دوره سامانیان بسیاری از کتاب‌ها در اونجا تجمیع میشد، جمع‌آوری میشد.
بله.
و دسترسی به اون کتاب‌ها کمک میکنه به محمد بن زکریا رازی که در تألیفات خودش به نوعی به صورت تخصصی وارد عرصه بشه. و یک مسئله‌ای که عرض کنم خدمت حضرت علی و عزیزان شنونده، تفاوتی بین طب منصوری محمد زکریا رازی و الهاوی هستش. طب منصوری در واقع به قلم خود محمد زکریا رازی هستش، الهاوی نسخه های پراکنده خود محمد زکریا رازی هست که توسط شاگردانش جمع آوری میشه و تحت یه عنوان دایره المعارف پزشکی که در قالب الهاوی هست ذکر میشه و به عنوان یه اثر و مانا و ماندگار از محمد بن زکریا رازی باقی میمونه. نه تنها این کتاب در دوره اسلامی در خلافت شرقی مورد توجه قرار میگیره، بلکه این کتاب به اندلس یا اسپانیای امروزی هم منتقل میشه.
بله.
و مورد توجه اطبای اون زمان قرار میگیره و از همونجا هم به دانشگاه اروپا منتقل میشه که مردمان یا اطبا و دانشمندان اروپای زمانی که بخواستن یک مطلبی رو عنوان کنن که شاخصش جامعه شرق هست، واژه رازیس رو استفاده میکرد. رازیس در واقع دو تا معنای خاص در اون زمان داشت از به صورت تحت لفظی که اروپایی بیان میکردن. یکی این که این نوع دستاورد پزشکی مربوط به شرق است، جامعه اسلامی است. دومی که به صورت تخصصتر متأثر از اندیشه های محمد بن زکریا رازی هستش.
و اما در مورد شخصیت ابن سینا در حد 2 دقیقه در خصوص بخصوص کتاب قانونش و تأثیراتی که این دانشمند بزرگ در جهان پزشکی داشته، به خصوص پزشکی ایرانی اسلام.
ویژگی مهمی که در قانون ابن سینا ازش میتونیم یاد بکنیم این که